همه شما برادران و خواهران عزیز و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و توجه به رضا و اراده الهی و اجتناب از منهیات شرع مقدس و خارج شدن از دایره تقوا و پرهیزگاری.
مصلای عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما شنونده برنامه مصلای عشق از رادیو خوزستان هستید. این برنامه اختصاص داره به خطبه های نماز جمعه دیروز شهر اهواز که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز ایراد شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما بقیت الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدی. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء يوم الدين. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در فرهنگ اسلامی خانواده نخستین کانونی است که شخصیت افراد در اون شکل میگیره. خانواده شکل کوچکی از اجتماع و جامعه است و هر انسانی قبل از هر جا ابتداعا در کانون خانواده تربیت میشود. خانواده پایه و سلول اصلی در جامعه به تعبیر مقام معظم رهبری عزیزتر از جانمون. جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی از نهاد خانواده سالم، سرزنده، با نشاط اصلا امکان ندارد پیشرفت کند. به این ملاحظه رکن رکین خانواده زن هست. اینی که عرض کردم من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از خودتون خداوند متعال موجودی رو خلق کرد به نام زن. یک خانواده برای اینکه بخواد در واقع در جامعه با نشاط باشد، مسئله زن و خانواده برای کشور جزء مسائل درجه یک است به تعبیر مقام معظم رهبری. یک خانواده برای اینکه محکم بماند و سرزنده بماند باید حواسش به دشمنش باشد. امروز دشمن روی سوس کردن بنیان خانواده سرمایه‌گذاری کرده، خیلی کار میکنه، تلاش میکنه. دشمنی که باعث شد که کانون خانواده در غرب از هم پاشیده شود، بنیان خانواده سست بشود. دقیقا همون رفتاری که شیطان سرمایه 6000 سال خودش رو در لحظه برباد داد. کسی که این سرمایه رو برداد از خودش سلب کرد، نمیگذارد اون ایمان توأم با ولایت در درون هیچ انسانی ثابت بماند. غرب هم بنابر برنامه‌ای که داره برای توسعه‌اش همه چیز رو فدا میکنه تا او توسعه‌اش برسه. به این ملاحظه در فرهنگ دینی ما اونی که مهمه پیشرفت است، که حالا در خطبه دوم عرض خواهم کرد. دشمن تلاش میکنه کانون خانواده رو همان گونه که در غرب از هم پاشیده شده اینجا هم نمونه عینی دومش باشد. وجود دو جریان از صدر خلقت، جریان خانواده گرا که بر محور خانواده شکل میگیره جامعه، و همچنین خانواده ستیز، دو جریان. شیطان و اعنا و جنودش به دنبال سیاست یفرقون بین المرء، بین المرء و زوجه، این نقشه راه شیطان است، تفرقه بین زن و شوهر. یفرقون بهی بین المرء و زوجه، این در سوره مبارکه بقره. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، مشارکت هم در مالتون که نداره حلال به دستت برسه، نه اولادت. حالا این کجای اولاد؟ این میره تلاش میکنه که این فرزند فرزندی نباشد که برای جامعه انسانی بشری مفید باشد. در نقطه مقابلش، یعنی دقیقا اینها که خانواده ستیز هستن، خانواده گرا، انبیا، اوصیا، اولیا، علمای واقعی دینی، بنیانگذاران کانون گرم خانواده، پرچمدار، به یک معنا پرچمداران خانواده گرایی. پنج تا روایت رو عرض میکنم در خصوص توجه به خانواده. برادران و خواهران، کرارن به سمع و نظر رسید، عرض کردیم، التماس کردیم، فقط برای ثواب نشینیم، برمیگردیم خانه. اگه سر سفره هستی، گفتن این بنده آسی روسیه روز جمعه چی گفت؟ لااقل یک قلم و کاغذ دستت باشه، اینو خلاصش سر سفره، تو مهمانی که میری. دشمن داره سرمایه گذاری میکنه برای هم پاشیدن خانواده. این تبیینی که صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها در سرلوحه مأموریت خودش قرار داده، معناش اینه که شیعه من هم باید همین طور باشد. تبیین مسائل و مفاهیم ناب دینی باید منتقل به خانواده ها بشود. روایت عرض میکنم، من اخلاق الانبیا حب النساء، از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اونهایی که میگن اسلام چه حرفی برای گفتن برای زن داره، این بیچاره های بدبخت ارزش و قیمت زن رو اونقدر میارن پایین، یه جوراب میخوان بپوشن زن لخت و برهنه رو میذارن کنارش، میگه زن یعنی این، مانکن برهنه رو میذارن و خود زن رو برهنش میکنن. در این ویترین های کشوری اروپایی نگاه بکنید، به فروش میگذارن این موجودی که محور اصلی کانون گرم خانواده است. من اخلاق الانبیا حب النساء، چرا حب النساء؟ چون پایه اساسی خانه و خانواده زن است. زن به خود ببالد، اگر یه جایی میبینی مطابق مصلحت و حکمت خدای متعال ارث زن باید نصف باشد، چون مسئول ارتزاق و معیشت در خانواده مرده، میگه اگر ارثی رسید نصف زن تمام به مرد بده. این کتاب حقوق زن در اسلام شهید مطهری رو مطالعه کنیم متوجه میشیم. من اخلاق الانبیا حب النساء، کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء، یعنی هر مقدار، ببینید دو کپه ترازو، ایمان رو میخوای بسنجی چقدر به همسرت علاقمندی. میفرمان در روایت دیگری، کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا، یعنی میخوای میزان محبتتون به اهل بیت رو ببینید. ما در رفتارهامون الگو برامون، حالا که در خطبه دوم عرض میکنم، اهل بیت الگوشون کیاست؟ میبینیم که الگوی اینها صدیقه اطهر فاطمه زهرا که عرض خواهم کرد. بعد میفرمایند که خدمت العیال کفاره للکبائر و یطفئ غضب الرب و یزید فی الحساب و درجات. های مسلمونا، اینا روایت های نابی است که از پیامبر به دست ما رسیده. میفرمایند خدمت کردن به همسر در خانواده کفاره است برای گناهان کبیره که انسان مرتکب می شود و خاموش می کند غضب رب و پروردگار رو. و یزید و فل حساب و درجات بالا میبره. امرو که رفتی وارد منزل شدی، همسرم خیلی دوستت میدارم، خیلی عذرخواهی میکنم، بهت عشق میورزم، حالا ببین روایاتی که میخونم، اونی که میتونه کانون خانواده رو گرد بکنه ابراز محبته. یه ابراز محبت این زن برای همیشه تو دلش میماند. او زنم باید همین طور باشد. میفرماید ولا یخ دم العیال الا صدیق او شهید او رجل یرید الله بهی خیر الدنیا و الاخره. میفرماید اون کسی که خدمت به خانواده میکند، کیا هستن؟ صدیقین، شهدا، یا اون مردان الهی که اراده شون اینه که هم خیر دنیا در پرونده عمل داشته باشن، هم خیر آخرت. پروردگار و قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود گردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده، روح بلند امام عظیم و شان متعالی گردان. در ضمنی که همه با هم دیگه میگیم الحمدلله، نشد، باران رحمت الهی، الحمدلله، الحمدلله، اللهم انزل علینا من السماء مدرارا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المهدی صلوات الله و السلام علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عباد الله، اوصیکم نفسی بتقوی الله و نظم امرکم. ایام شهادت و سوگواری صدیقه اطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به فرزند برومندش وجود مقدس ولی الله الاعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم، همچنین به مراجع تقلید، خصوصا به عزیزمون، نور چشممون، امید انقلابمون، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله ادما امام خامنه ای عزیزمون، تسلیت عرض میکنیم به امت اسلامی، خصوصا ولایت مداران استان خوزستان به ویژه اهواز تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال توفیق تبعیت از فرامین خدای سبحان و اهل بیت و طهارت و توفیق زیارتشون در دنیا و آخرت، مخصوصا زیارت ای بزرگ بانوی عالم اسلام، انشاءالله انقریبن با نابودی آل سعود رقم بخوره، به همه ما توفیق کرامت بفرماید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چهار تا نکته رو در خطبه دوم خدمت عزیزان عرض میکنه به نحو اختصار، منتها قبلش میخوام من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظمای عراقی تو مدرسه فیضیه اقامه نماز میکرد. این اواخر عمرش خیلی به سختی راه میرفت و خیلی هم این نمازش طولانی بود. تعدادی آمدن گفتن آقا یه مقداری خلاصه رعایت افعال معمومین بکنید. بعدش فرموده بود شما از افتر از خودم پیدا کنید، من رعایت اون رو میکنم. امروز شما میفرمایید حضرت آیت الله شفیع، حضرت آیت الله موسوی جزایری، الحمد رب العالمین، با اینکه سنیشون گذشته، برکاتی انقلاب هستن. تو همین هفته بیمار بود و مریض بوده، هفته قبل نماز جمعه بوده، الان نماز جمعه است. یعنی باران رحمت الهی رحمت میبینه، نه که یه مقدار هوا طوفانی شد نماز جمعه نریم، هوا گرم شد نرویم، هوا سرد شد نرویم. خدا میدونه، بارها عرض کردم، نماز جمعه پرشور و پرجمعیت مشکلات استان رو حل میکند. دیگه نمیخوام توضیح بدم بیش از این. انشاءالله خداوند متعال بر توفیقات همه شما که در نماز جمعه ها شرکت میکنید، در همه هیئت ها عزیزان بزرگواران به سهم خودم تشکر و قدردانی کنم. از برادر و خواهر مخصوصا از نوجوان ها و جوان ها سپاسگزارم. طبق آموزه های دینی ما، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها یک شخص نیست، بلکه یک جریان است، تفکر، یک منظومه فکری است، نظام تربیتی است. او بدبخت بیچاره ای که میگه الگوی ما فاطمه زهرا سلام الله علیها، چه کاری غیر خانه‌داری کرده؟ برید تاریخ رو مطالعه کنید. او که صراط که امیرالمؤمنین باشد، در زمانی که هیچ کس زبانش باز نمی‌شد، اونی که صراط رو حفظ کرد، علی رو حفظ کرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. حالا این یه بخش از خدمت که ارزشمندترین خدمت حضرت هست. در یه جمله فاطمه زهرا یک مکتب است. حالا این مکتب شاخصه ها داره، ولی متاسفانه چون بناست که چند تا نکته عرض بکنم، حالا اینو فاکتور میگیریم به قول امروزی ها. این مکتب سعادت بخش که مکتب فاطمی است، تمام مدیران الهی از صدر خلقت، انبیا، اولیا، اوصیا، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، همه اینها میخوام عرض بکنم که تمام مدیران الهی از اول هستی تا آخر عالم نرم افزار مدیریتشون مکتب فاطمه است. این شعار شد؟ نه، روایت از صادق آل محمد الله صلی الله علی محمد. امام صادق سلام الله علیه میفرم ما تکاملت النبوه للنبی. ببینید میگه نبوت برای هیچ نبی و پیامبری رقم نمیخورد، حتی اگر به فضل فاطمه سلام الله علیها. اقرار به فضائل صدیقه اطهر فاطمه زهرا در رأس مأموریت همه انبیا، حتی شخصیت آسمانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و معرفتها، معرفت نسبت به صدیقه اطهر فاطمه زهرا. برای ما که ناممکنه. اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان یکی از مصادیق و مظهر اتم شب قدر است، میخواد بگه سرنوشت همه شما با این بزرگ بانوی عالم اسلام رقم خورده، حواستون باشه. یعنی هیچ کس به سعادت راه پیدا نمیکنه مگر از مسیر این خاندان، که وقتی وجود مقدس ولی الله الاعظم امام عصر سلام الله علیه میفرمایند که ان لی فبنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسوتن حسنه. این اسوتن که من نصف میخونم چون جار مجرور اسم برای ان واقع نمیشه، اسوتن حسنتن. میگه برای من امام زمان الگوه، من که میخوام عالم رو مدیریت بکنم مکتب فاطمی است. و بیچاره بدبخت نمیفهمد و این حرف رو بر زبان جاره. همه انبیا باید اقرار بکنم به فضائل فاطمه سلام الله علیها، به معرفت نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها و نسبت به محبت حضرت باید اقرار بکنم. این نکته اول بود که عرض کردم. نکته دوم، پیشرفت جامعه در برابر توسعه خودساختگی غرب. اونم پیشرفت جامعه و همه جامع الاطراف، نگه پیشرفت فقط در بعد معنوی که شما در کشورهای غربی ملاحظه میکنید. مهمترین اهداف امت اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری عزیزتر از جانمون میفرمایند که در یک مفهوم خلاصه میشود. مهمترین هدف که اون در واقع مفهوم کلیدی پیشرفت است، منتها نه با تعریفی که غربی ها میکنن، بلکه با تعریفی که اسلام ناب دارد که پیشرفت به چه معناست. در منطق اسلامی پیشرفت ابعاد بسیار وسیعی دارد. پیشرفت در علم و تکنولوژی، پیشرفت در اخلاق، پیشرفت در عدالت، پیشرفت در رفاه عمومی، پیشرفت در اقتصاد، پیشرفت در عزت و اعتبار بین المللی. قبل از انقلاب کجا بودیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی میگو قبل از انقلاب اگه میخواستی بگی ایران، ببینه توی نقشه میگشتن میبینه یه نقطه کوچولوی ایران است، ایران. بعد میفرمود که همه امت اسلامی مردم ایران به منزله صفر بودیم. چون عزت کجا بود؟ تو همین آبادان در استان خودمون ورود ایرانی و سگ ممنوع، از این نمونه ها فراوان. کی به ما اعتبار داد فرمود که ما همه صفر بودیم؟ امام عدد یک بود، به همه این صفرها مفهوم بخشید. صلوات به روح مطهرش. پیشرفت در عزت و اعتبار بین المللی، پیشرفت در استقلال سیاسی، پیشرفت در عبودیت و بندگی. تا یه مقدار سخت میذاره؟ نه، نماز نمیخونم. عزیزان اگر بدانید انقلاب داره چیکار میکنه، یه وقتی ارتد الناس بعد از نبی الی سبعه هفته بود، الان شده نزدیک 1 میلیارد. یعنی در اون قله قرار گرفتید، میخوای پرچم به دست امام عصر امانت داده شود و بگو آقا فلان ماشین گرون شد، حقوق من پایین رفت، تعدیل نمیدونم چی نشدم. اینا بعد وظیفه دولت باید کار انجام بده، ولی سبب نشود که ایمان متزلزل بشود. پیشرفت در عبودیت و تقرب خدای متعال. حالا اونی که قوه محرکه پیشرفت از امیده، اخلاقهای پیشبرنده یک ملت امیده، که حالا عرض میکنم. ملتی که ناامید باشد، ملتی که از آینده خود مایوس باشد، ملتی که خود را تحقیر بکنه، هرگز پیشرفت نخواهد داشت. امروز تمام جبهه استکبار که خودشون جامعه جهانی میدونن، 3-4 کشور که هرچی بدبختیه، فتنه است، کشت و کشتاره، جنگ، بیخانمانیست، بیحیثیتیست، فحشاست، منکرست، زیر سر همین 4 کشور است. خودشون جامعه جهانی میدونن، امروز از همه توان خودشون استفاده میکنن برای الغای ناامیدی و الغای به بنبست رسیدن. خودتون بیچاره به بنبست رسیدید. افسوس که طول میکشد. امروز همینطور که عرض کردم، دستگاه جبهه استکبار وجهه همتش برای این است که این عنصر قدرت، قوت، مقاومت از ملت ما که رمزش امید است، ایمان و اتکا و نفس امید و اتحاد این ملت رو تضعیف بکند. نکته اساسی است. ما باید امروزه فقط در امید بدمیم. عزیزان ما قبل از انقلاب کجا بودیم؟ خدا میدونه. در خطبه های گوناگون این حقیر سرابات دخصیر، حداقل این کتاب سعود 40 رو از زبان دشمنانتون بخونید. ببین قبل از انقلاب کجا بودی، الان کجا هستید؟ اینکه 8 یه دولت منحرف برای عده‌ای از مردم ایران. تو 4 اول فریب خوردید، 4 بعدی چرا؟ 8 این کشور رو برد به قعر دره که امروز دولت حداقل باید 2-3 تلاش بکنه که این تو رید اولی خودش برگرداند. هر کجا پا میگذارد مثل یک میدان مینیست که منفجر میشود. به این خاطر عرض میکنم که او سفره رو تنگ کرد. الان که دارن تلاش میکنن عزیزان، همینطوری که شما در مسئله تقویت بنیه دفاعی حرف اول در منطقه و فرامنطقه شما دارید، دشمن نگاه چپ به شما نمیتونه بکنه. یه هواپیمای شما رو بزن، 10 هواپاش رو میزنید. یه موشک بزنه شما 20 موشک جوابش میدید. این اقتدار در سایه تب در تسلیم در برابر رهبری است. علم و تکنولوژی هم همینطوره. در تمام سالیان حضرت آقا فرمون اقتصاد مقاومتی، چند تا از مسئولین حرف گوش گرفتن و چند تا از ما مردم حرف گوش گرفتیم. وقتی کالای داخلی رو دیدیم اینقدر نگاه کیفیتش نکنه. نمیخوایم بگی کیفیت نداشته باشه، اونا باید تلاش بکنن کیفیت بخشی. ما باید تلاش بکنیم. همین کالایی که الان در ایران هست، ژاپنی‌ها رشد نکردن، لامپی که ساخته بودن 2 منفجر میشد. بهشون گفتن آقا از خارج، گفت محال است، باید خودمون بخریم در کشور. اونا این کارو کردن. ما هم باید این کار رو به حول قوه الهی انجام بدیم، چون دیدن این دولت برنامهش به گونه‌ای که میتونه مثل اون دو تا عنصر قبلی که تقویت بنیه دفاعی است و تقویت علم و تکنولوژی، گفتن بچه انقلابی که رو کار آمدن قطعا این مشکل اقتصادی رو حل میکنن و چشمه‌هاش رو دیدن. عزیز من نگاه نکن به چند تا گرانی‌هایی که عرض کردم، ریل‌گذاری‌های از قبل. به حول قوه الهی قطعا وضعیت مطلوب خواهد شد، این تردید نکنید. در رابطه با اشتغال و مسائل اینچنین، کارهای خوبی که انشاءالله در برنامه دولت هست، مسئله مهمی است. نکته بعدی عرض می‌کنم در خصوص که نکته سومه، توجه جامعه به تعبیر خودم جهانی. این ابراز وزیر امور خارجه آمریکا و چند کشوری که خودشون میگن ما جامعه جهانی هستیم، میگن چشم‌اندازی برای احیای برجام وجود ندارد. آمریکا میگه، آلمان میگه، فرانسه میگه، انگلیس میگه، این چهار تا کشور که همه فتنه های عالم زیر سر اینهاست. اون وقت عزیزان من، امروز برخی از مسئولین ما ابراز میکنن در رابطه با آمادگی برای مذاکرات در رابطه با برجام. حالا ما پشت پردش که میفهمیم که اینا نگاهشون نگاه مثبته، منتها میخوام عرض بکنم درباره مذاکرات چه دیده اید، چه نکته مثبتی که برای از سرگیری مذاکرات اعلان آمادگی میکنید؟ آیا نتیجه مذاکرات را بیرون از آنچه که حریف به صراحت اعلام میکنه و حرفش اینه که ایران در مذاکره برجام تا کوتاه نیاد ما هرگز پای میز مذاکره واقعی نخواهیم نشست، میشه مذاکره بریم مذاکره، وقت رو در واقع گرفتن؟ اینم نکته مهمی بود. آخرین نکته، چهارم نکته است، سواد آموزی. امام عظیم الشأن ما 6 دی ماه سال 58 چقدر این مرد نگاهش بلند بود. جامعه که علم به معنای واقعی نداشته باشد، او جامعه جامعه پیشرفت نخواهد بود. برادران و خواهران، اگه تو خانوادات کسانی هستن که احساس میکنه ولو سنش بالاست، باید حتما بحث سواد آموزی تو خانواده محقق بشه. بعد سال روز ثبت احوال ما معمولا تقویم خالی نمیکنیم، باورتون بشه دیدید خب، ولی خود نوشتم ما از باب، ولی سالگرد عملیات کربلای 4 به عزیزانمون، به خانواده های عزیزمون که در اون عملیات لو رفت، منافقین پلید جوانان ما به شهادت رسیدن، گرامی میداریم. انشاءالله خداوند متعال بر توفیقات همه شما عزیزان بیفزاید. پروردگارا قلب مطهر امام زمان را از ما را خوشنود بگردان، ما را مشمول دعای خواستش قرار بده، روح بلند امام عظیم الشأن متعالی گردان، رهبری از عزیزتر از جانمون از جمیع بلیات مسئول محفوظ داد. پروردگارا بیماران ما را شفای عاجل عنایت بفرما، شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق الله العلی العظیم.
شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید خطبه های نماز جمعه دیروز در شهر اهواز بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه شهر اهواز ایراد شد. سپاس از همراهی شما با برنامه مصلای عشق. آرزوی تندرستی و سلامتی برای یکایک شما عزیزان دارم. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم.